الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره آیه سومی است که درباره حجیت خبر واحد علما ذکر کردند. و این آیه مبارکه اول انسان ظاهرا گمان میکند بر اینکه دلالت دارد، ولی بعد که دقت میکند میبیند دلالت بر مراد ندارد. آیه این است: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله تا آخر و يلعنهم الله انهم. کسانی که يكتمون یعنی کتمان می کنند ما انزلنا من البینات، اون چه ما نازل کردیم از بینات. بینه یعنی چیزی که شاهد گواه اماره بر مطلب، والهدا یعنی کتمان می کنند اون چرا که ما هدایت ذکر کردیم. من بعد ما بیناه للناس، بعد از این که مطالبی را ما بیان کردیم برای مردم، اگر کسانی کتمان می کنند اولای که یلعنهم الله، خداوند اونها را دور می دارد از رحمت خودش، از رحمت خدا دور. استدلال به این آیه مبارکه به این نحوه شبیه اون چیزیست که در آیه نفر ما خوندیم. در اینجا خداوند می‌فرماید کتمان نکنید. کتمان نکنید یعنی بیان کنید. ما بیناه و بینات و هدا را کتمان نکنید. بینات را کتمان نکنید، هدا را کتمان نکنید، یعنی بگید برای مردم. خب اینجا چند تا مطلب است. مطلب اول این است که نگفته بینات و هدایی که علم آور باشه، گفته من البینات والهدا، بینات را کتمان نکنید، هدایت را کتمان نکنید، یعنی بگید برای مردم. وقت توی این نخابیده است بینات و هدایتی که علم آور باشه، بلکه علم آور و زن آور هر دو را شامل میشه. خب مطلب دوم گفته بگید برای مردم. معنای بگید برای مردم یعنی حجته، حجیت داره حرفای شما و به دلالت التزام یا لازمش اینه که مردم هم باید قبول بکنن. والا اگر شما بگید برای مردم اما مردم قبول نکنند، مردم نپذیرند، اینجا چی میشه؟ اینجا لغو میشه. این آیه نفر، آیه نف این بود تفقه کنن در دین و ینذر قومهم و انذار کنن قومشون را. اینجا هم میگوید حرام است کتمان کردن، یعنی باید بیان کنید بینات و هدایت را. خب همون جوری که در اون آیه اگر اینا انذار میکردن و مردم قبول نمیکردن این لغو بود، اینجا هم اگر کتمان نکنن و بیان کنن و مردم قبول نکنند باز چیه؟ لغوه. پس سوق آیه دلالت میکند و ریشه آیه دلالت میکند، مساق یعنی مسیر آیه دلالت میکند بر این که هم گفتن مطلب واجبه و کتمانش حرامه و ضمناً حجیت داره، چه موجب علم باشد و چه موجب علم نباشد. این خلاصه استدلال. ولی بعد می‌فرمایند یه اشکالی در اینجا هست و اشکال خلاصش اینه. اینجا با آیه نفر یه فرق دارد. در آیه نفر میگن چرا نمیرید کوچ بکنید، یاد بگیرید بیاید برای مردم بیان کنید. در اینجا مسئله این که بیاید برای مردم بیان کنید نیست، چون قبلا خداوند بیان کرده، میگه یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب. آیه میگه بعد از این که ما برای مردم بیان کردیم شما چرا کتمان میکنید؟ ما بیناه للناس، فرقش با آیه نف اینه، در آیه نف خود اون فقها باید برن بیان کنن، در اینجا صحبت اینه که خداوند میگه من خودم بیان کردم. من بعد ما بیناه للناس میگه چرا کتمان میکنید حقایق را؟ خب و اینجا اشکال و ارتباطی این با خبر واحد ندارد. این بحثش و ارتباطش با کتمانه، میگه کتمان نکنید، ولا نمیگه برید بیان کنید، بیان خداوند کرده. بنابراین اگر این آیه اینجوری بود مثل آیه نفر بود، خداوند تبارک و تعالی اینطور فرموده بود اگر شما بیان نکنید مردم در ضلالت می افتند و لعنت خدا بر شماست، پس بیان کردن این مطالب قهرن ملازمه داشت با حجیت و قبول مردم. در آیه نفع اینجور بود، این که خداوند میگه برید بگید لازمش این است که حرف شما هم حجیت دارد. اگر اینجام اینجوری بود که بیان بکنید و لا اگر بیان نکنید، و معنای بیان بکنید این است که مردم هم بایستی به حرف شما گوش کنند و حجیت دارد، این استدلال درست بود. اما در اینجا کتمان کردن و قبول کردن مردم ارتباطی با عدم کتمان نداره، چه بسا مردم واجب قبول بکنند به خاطر این که مطالبی که خداوند بیان کرده. در اینجا میگه من بعد ما بیناه للناس، چون خدا بیان کرده و موجب علم مردم باید قبول بکنن، ارتباطی قبول کردن مردم با ترک کتمان نداره. قبول کردن مردم ارتباط داره با بیان کردن، یعنی اگر بیان کنید مردم باید قبول کنند، اما با ترک کتمان ارتباطی نداره. این آیه با آیه نفس این فرق داره. خلاصه وحیه قوله تعالی آیه سوم، قول خدای تعالی است در سوره بقره آیه 159، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، اون کسانی که کتمان میکنن اون چرا ما نازل کردیم از بینات و هدا و هدایت را کتمان میکنن، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از این که ما حقایق رو در قرآن برای مردم گفتیم اینا کتمان میکنن، اولئک یلعنهم الله، خداوند بر اینها لعنت میکند. وجه استدلال به این آیه یشبه الاستدلال به آیت نفر، این شبیه استدلال به آیه نفر. فانه چجوری شبیه استدلال با آیه نفری؟ از خارج گفتم، زیرا لما حرم الله تعالی کتمان البینات والهدا، زمانی که خداوند حرام کرد کتمان بینات و دلائل احکام را و هدایت را حرام کرد کتمانشو، واجب است وقتی که باید کتمان نکنن باید بگن، پس باید مردم هم بشنمن، واجب است این که ان یقبل قول من یظهر البینات والهدا، واجب است ان یقبل قول، این که قبول شود قول من یظهر البینات والهدا، قول کسی که ظاهر می کند بینات و هدایت را، واجب است که قبول بشود. و یبینه للناس، قول کسی که ظاهر می کند بینات و هدایت را و یبینه للناس و مطالب را برای مردم بیان می کند، واجب است که قبول بشود. و این کان ذالک المظهر و المبین واحدن، واجبه بپذیرن هرچند این گوینده و مبین یه نفر باشه. و لا یوجب قوله العلم، و سخن او موجب علمم نباشه، باید مردم بپذیرن. و الا لکان تحریم الکتمان لغوا و بلا فایده، و الا اگر از اون طرف خداوند بگه کتمان نکنید، از اون طرف هم مردم نپذیرن، خب حرمت کتمان لغو و بلا فایده میشه. می باشد تحریم کتمان لغو و بدون فایده، لولم یکن قوله حجت مطلقا، اگر قول و گفتار این آقای که حرام است کتمان بکند حجت نباشد. مطلقا یعنی چه مفید علم و چه غیر علم، حجت نباشه حرمت کتمان لغوه. نه بذار لغ... بذار کتمان کند، وقتی حرفش چه بشنون چه نشنون فرقی نمی کنه. خیلی خوب نشنون حرفشو، مهم نیست بشنون مهم نیست، خب چرا حرام باشه کتمان؟ پس وقتی حرام کتمان کردن که حرف این رو باید مردم بشنون. والحاصل انه هناك ملازمه عقلیه، خلاصه در اینجا یک ملازمه عقلیه است بین وجوب اظهار و وجوب قبول. نظیر این مطلب را ما در آیه نفر بیان کردیم که اگر واجب است اظهار، همونطور قبول هم واجب است. و الا لکان وجوب الاظهار لغوا و بلا فایده، و الا وجوب اظهار لغو و بی فایده خواهد بود. ولما کان وجوب الاظهار لم یشترط فی ان یکون الاظهار موجبا للعلم فکذلک لازمه و هو وجوب القبول لابد ان یکون مطلقا من هذه الناحیه. میگه درباره وجوب اظهار شرط نکرد که علم آور باشه، گفت شما باید کتمان نکنید و باید بگویید مطالب را، چون درباره گفتن مطالب و حرمت کتمان شرط نکرد که مطالبی را بگویید که علم آور باشه، در قبولم این شرط نیست. پس مطالب هدایت و بینات باید گفته بشه چه علم آور باشه چه نباشه، قبولش هم همینطوره. و چون که بود وجوب اظهار، و چون که وجوب اظهار لم یشترط فی، شرط نشده بود در او یا شرط نشده است در او ان یکون الاظهار موجبا للعلم، این که اظهار مطالب در صورتی واجب باشه که موجب علم باشد، فکذلک لازمه او که وجوب قبوله لابد ان یکون مطلقا من هذه الناحیه، او هم باید مطلق باشه، یعنی غیر مشترطون فیه باشه به ما یوجب العلم، یعنی مردم هم باید بپذیرن چه موجب علم باشه چه موجب علم نباشه. و علم هذا الاساس من الملازمه، و على هذا الاساس من الملازمه قلنا بدلال آیت نف على حجت خبر الواحد. میگه بین این بحث و بین آیه نف قهرن فرق نمی کنه، روی همین اساس ما در آیه نفی گفتیم خبر واحد حجته، با همون اساس در اینجا میگیم خبر واحد چه حجته. اساس همینه، ملازمه بین لزوم گفتن و لزوم شنیدن، الا اگر گفتن بی شنیدن فایده ای داشت نداشته باشه، پس بنابراین گفتنش هم فایده ای نداره. و علی هذا الاساس من الملازمه قلنا، روی این اساس از ملازمه ما گفتیم به دلالت آیه نفی بر حجت خبر واحد و حجت فتوای مجتهد که دیروز و پریروز بیان کردیم. این مطلب گفته شد. ولکن الانصاف، خلاصه ایشون میخوان بگن آیه نفی دلالت بر حجت خبر واحد میکنه، اما آیه کتمان دلالت بر حجت خبر واحد نمیکنه. ولکن الانصاف ان الاستدلال لا يتم بهذه الآیه الكریمه، استدلال با این آیه کتمان درست نمیشه. بله هی اجنبیتون جدا اما نحن فی، از بحث خبر واحد این آیه کتمان اجنبی است. چرا؟ لان ما نحن فی و هو حجت خبر واحد، ان یظهر المخبر شیئا لم یکن ظاهرا و یعلم ما تعلم من احکام غیر معلومه للآخرین کما فی آیه النحل. به جهت این که در خبر واحد یه چیزی را این مخبر باید بگه که مردم قبلا نمیدونستن، مثل آیه نفی. اما میخواد بگه در آیه کتمان اینجوری نیست، در اینجا خود آیه میگه من بعد ما بیناه للناس، خدا بیان کرده مطلب رو، اینا کتمان کردن. حالا اینا دقت بکنید، بله میفرماید لأن ما نحن فیه، که حجیت خبر واحده این یظهر المخبر شیئا لم یکن ظاهرا و یعلم ما تعلم من احکام غیر معلومه للآخرین. در بحث خبر واحد اینه، مسئله خبر واحد اینه که ان یظهر، ان یظهر، این که ظاهر کند مخبر شیئی را که لم یکن ظاهرا، یه چیزی را باید مخبر بگد که قبلا روشن نبوده، و یعلم ما تعلم من احکام غیر معلومه للآخرین. در خبر واحد اینجوریه که تعلیم کند، ما تعلم اون چرا که تعلیم یاد گرفته از احکامی که غیر معلومه است برای دیگران، یعنی برای دیگران اون احکام روشن نیست، هر چی را فرا گرفته بیاد برای مردمم بیان کنه. آیه نف اینجوری بود، فاذا وجب، در آیه نف خوبه استدلال اینجوری میشه، فاذا وجب تعلیم، هر وقت پس زمانی که تعلیم واجب شد، اظهار واجب شد، قبولم واجبه. فاذا وجب تعلیم والاظهار، هر جوری که به همون دلیلی که تعلیم و اظهار واجب شد، وجب قبوله علی الاخرین، بر مردمم واجب است اون چرا که تعلیم کرده این آقا و اظهار کرده قبول بکنه. و الا اشکال لازم می آمد کان وجوب تعلیم و اظهار لغوان، و الا وجوب تعلیم و اظهار چیه؟ لغوه و بیهوده است، به جهتی که مردم برن یاد بگیرن و بگن اما اون برای مردمی که گفتن اونا لازم نیست بشنون، این لغو میشه. اما این آیه اینجوری نیست، این آیه نمیخواد بگه شما برید و برای مردم حقایق رو بگید، میگه ما حقایق رو گفتیم، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، شما کتمان نکنید. پس ارتباط باید بین کتمان و قبول مردم باشه، نه ارتباط بین گفتن و قبول، و ارتباطی هم بین عدم کتمان و قبول مردم نیست. متوجه شدید؟ ممکنه ببینید اینجا سه تا مسئله است، در آیه نفت دو تا مسئله بود، یکی گفتن فقیه، یکم قبول مردم، پس سه تا دو تا مسئله بود، گفتن قبول، با هم دیگه هم ارتباط داشت، وقتی گفتن واجب شد قبولم چی میشد؟ واجب میشد. اما اینجا سه تا مسئله است، بیان خدا، عدم کتمان، قبول مردم. قبول مردم هست، بیان خدا هم هست، خداوند میگه کتمانم نکنید. اما بین عدم کتمان و قبول مردم معلوم نیست ارتباط باشه، ممکنه ارتباط بین بیان خدا و قبول مردم باشه که مردم چون خدا بیان کرده باید چی؟ قبول کنن. ارتباط بین عدم کتمان و قبول مردم نیست که وقتی گفت کتمان نکنید پس فوراً بفهمید که مردم باید چی؟ قبول بکنن. در اونجا آیه نف ارتباط بود، میگو بگید لازمش هم این است که مردم چکار کنن؟ قبول کن. تا گفتن واجب میشد قبول مردم هم چی؟ واجب میشد، چون قبول مردم ارتباط داشت با گفتن فقها. اما در اینجا قبول مردم ارتباط با عدم کتمان ندارد، که تا گفتیم حرام است کتمان کردن و عدم کتمان واجب است، پس قبول مردم هم چی؟ واجب باشه. چه بسا ممکنه قبول مردم در رابطه با بیان خدا باشه نه با عدم کتمان. و اما این آیه فهیه واردتون، اصلا کتمان هیچ ارتباطی با قبول مردم ندارد. در این آیه میگه یه بیانی است خدا کرده، مردم هم باید قبول بکنن، شما هم کتمان نکنید. مردم باید قبول بکنن، ممکنه که مربوط به بیان خدا باشه، چون خدا بیان کرده من بعد ما بیناه من الکتاب، چون ما بیان کردیم مردم قبول میکنن، هیچ ربطی با عدم کتمان نداره. و اما این آیه پس وارد شده است در مورد کتمان ماه و ظاهرون، میگه در مورد کتمان چیزی که ظاهر است، و بیان للناس جمیعا، و برای مردم بیان شده، چون خود خدا میفرماید بدل قول دلا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، این رو کتمان نکنید. کتمان بیان، کتمان ظاهر شده است. لا اظهار ما هو خفی علی الاخرین، اظهار ما هو خفی، ما هو خفیه یا خفی علی الاخرین نیست که بیاید اظهار کنید مخفی ها را بر مردم. میگه نخیر، مردم بلدن، چون خدا فرموده شما کتمان نکنید. اینها کسانی بودن ظاهرا از علمای یهود که مردم مطالبی که بیان بلد بودند و در تورات بوده، اینها می آمدن می گفتن نه اینجوری نیست که شما خیال می کنید، آیه معناش اینجوری، و مطلب را که برای مردم بیان کرده بود و مردم هم می دونستن میان کتمان می کنن، میگن نه خیر این آیه وارد نشده، شما بی خود می گید، اون راویایی که این حرف را برای شما گفتن دروغ گفتن. بنابراین مسئله اینه که چرا کتمان میکنید؟ صحبت سر قبول مردم و عدم قبول مردم که بحث خبر واحد قبول مردمه، این نیست، چون مردم از خدا قبول کردن من بعد ما بیان نهول ناسه. ولی غرض اینه که این آیه وارد است در مورد ما هو بیانه، ما هو بیانون، اینجوری واجب القبول. این آیه وارد شده درباره اون چیزهایی که بیان واجب القبول هم هست، اما از اون که کتمان کرده باشن اینا یا ظاهر کرده باشن، چون خدا که ظاهر کرده مردم هم قبول کردن. درباره این مورده، لا فی مورد یکون قبوله من جهت الاظهار، نه درباره بابی که قبولش به خاطر اظهاره، یعنی اگر اینا اظهار کردن مردم قبول میکنن، اگر اظهار نکردن قبول نمیکنن، نه درباره اظهار و قبول مردم نیست. ها در اونجا بحث نمی کنه، خداوند بیان کرده مردم هم قبول کردن، تا اینکه ملازمه باشد بین وجوب قبول و حرمت کتمان. نه هیچ ملازمه بین وجوب قبول حرمت کتمان نیست. حرام از کتمان، اما خیلی خوب، حرام از کتمان اما واجب از قبول نه. این طرف ترازو که حرمت کتمانه، اون طرف وقتی بالا آمد اون طرف پایین نمیره، ارتباطی با هم ندارن، چون قبول مردم مربوط به حرمت کتمان نیست، مربوط به بیان خداست. در آینه گفتیم دو چیزه، اونجا خوبه، برید حتی تفقه فی الدین ولینذر قومهم، اونجا تفقه و انذار وقتی که واجب شد، قبول هم چیه واجب. اما اینجا دو چیز که نیست، که سه چیزه، یکی حرمت کتمان، یکی بیانات خداوند من بعد ما بیان نوال ناس، یکی هم قبول مردم. قبول مردم ارتباطی چه بسا با حرمت کتمان ندارد، ارتباط قبول مردم با من بعد ما بیان نوال، چون خدا بیان کرده مردم قبول میکنن. پس نمیاد لازمه این که حرام از کتمان که چی مردم هم قبول کنن، نه هم حرام از کتمان هم قبول مردم در اینجا واجب نیست، به خاطر اینکه خداوند بیان کرده واجب. حالا بعد خداوند بیان کرده، آیا بیانات خداوند خبر واحد بوده، آیا متواتر بوده، یا آیه قرآن موجب علم بوده، دیگه او را ما نمیدانیم، اثبات نمیکنه حجیت خبر واحد را، تا باشد ملازم بین وجوب قبول و حرمت کتمان. فیغال، پس اینجوری بگیم لو لم یقبل لما حرم الکتمان، اگر که قبول نمی شد و واجب نبود قبول، حرام نبود کتمان. نه، ارتباطی بین قبول و حرمت کتمان نیست، و به این مطلب، یعنی به این مطلبی که بین قبول و حرمت کتمان ارتباطی نیست، ظاهر می شود فرق بین این آیه و آیه نف. در آیه نف خلاصه دو طرفینیه، یه پله ترازو که میره بالا اون میاد پایین، اینجا سه طرفه، ممکنه ارتباطی با قبول و حرمت کتمان نباشه. بله و یتسق علی هذه الآیه باقی الآیات الآخر. میگه که ما سه تا آیه رو برای شما گفتیم، شما روش رو یاد گرفتید، فرم و سوق و مساق و فرم پیمودن راه رو آموختید. شما این سه تا آیه رو که خوب دقت کردید، یتسق علی هذه الآیه باقی آیات دیگر، یعنی اون بقیه آیات هم بر این نسقه، یعنی بر این سوقه، بر این روشه. اون آیات دیگری که ذکرت للاستدلال بها علی المطلوب ذکر شده است، اون آیات برای استدلال به اون آیات بر مطلوب. پس ما به ذکر اونها مطلب رو طول نمیدیم. از ضمن حرفش معلوم میشه اون آیات هم دلالتی ندارد، چون این آیت هم دلالتی ندارد. دلیل حجیت خبر واحد من السنه میفرماید بر این که آیا ببینیم از روایات بر حجیت خبر واحد دلیلی داریم یا دلیلی نداریم. مسلم است که روایتی که میخواد حجیت خبر واحد را اثبات کنیم و استدلال کنیم، ما نباید خبر واحد باشه. به جهت این گفت، حالا البته این مثال غلطه، کوری عصا کش کوری دیگر شود، ولی وقتی خبر واحد ضعیفه ناتوانه، نمیتواند خبر واحدی دیگه ای که اونم ضعیف است و ناتوانه این رو کمک بکند. بلکه بایست یه چیز قویی مثل آیه قرآنی، مثل خبر متواتری بیاید این خبر واحد رو حجت کنه. پس خبر واحد سنت حجت خبر واحد نخواهد. این درست؟ حالا خبر متواتر باشه، میگه ما چند جور خبر متواتر داریم. یه خبر متواتر لفظی، البته اینجا نگفته این چند جور رو از لابلای بحث میفهمه. یه خبر متواتر لفظی داریم و معنوی، یعنی لفظ مطلب و معنای مطلب هر دو یکی. این روایت مشهور خبر متواتره، مثلا پیغمبر فرمودن که انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، خبر متواتره. به جهت این که هم لفظش متواتره هم معناش متواتره، درسته؟ این میگن تواتر لفظی. به من یه تواتر هست، تواتر معنوی، لفظی نیست ها، اما معناش چیه؟ متواتره. مثلا این که علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از اصحاب، بعد از پیغمبر، از همه اصحاب پیغمبر عالم بوده، اعلم بوده، این تواتر معنوی داره. ممکنه با لفظ خاصی این مطلب بیان نشده، اما در یک جا فرموده است که مثلا انا و دینت العلم مریم بابا، اگه بگیم این روایت متواتر لفظی نیست. در یک جا فرموده است اغذاکم علی، در یک جا فرموده است که علی ابن ابی طالب مثلا چی؟ ها نه. بله، علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الف باب، که از هر بابی هزار باب دیگر مفتوح میشد و به جورهای مختلف. اینه میگن تواتر معنوی. اگر لفظ اینا تواتر نداشته باشه، مجموعه اینا همه علم حضرت امیر رو ثابت. حالا ما بس در مثال نداریم، اگر یک مطلبی لفظهای جور و جوری بیان شده که تک لفظ تواتر نداشته باشه، اما اون معنا با الفاظ مختلف یه مطلب را بفهماند، این رو میگن چی؟ این رو میگن تواتر معنوی. اما اگر همین معنا با یه لفظ واحد که اون لفظم متواتر باشه به جوری که تواتر مرکز احتمال ندیم، این هم لفظیست و هم معنی. آیا بر حجیت خبر واحد متواتر لفظی داریم و معنوی؟ میگن نه، روایتی که تواتر لفظی و معنوی باشد نداریم. ایشان مدعی هستن روایتی که متواتر معنوی باشد داریم، یعنی لفظ تواتر نداشته باشه اما روایات جور و جوری باشه با بیانات مختلف حجیت خبر واحد ازش استفاده بشه، که این تواتر تواتر معنویه. ایشان مدعی است. میفرماید شیخ انصاری علیه الرحمه ادعا کرده است که تواتر اجمالی داریم ما. حالا شیخ انصاری یا یکی دیگر از علما ادعا کرده است که ما تواتر اجمالی داریم. معنای تواتر اجمالی را هم بدانیم. معنای تواتر اجمالی آنه که 7-8 جور روایت، 10-20 جور روایت، ما روی تک تک روایت که دست بذاریم میبینیم این متواتر نیست، این متواتر نیست، این متواتر نیست، اما اجمالا میدونیم یکی از اینا از امام رسیده. همچی نیست که همه اینا دروغ باشه. معنای تواتر اجمالی را هم بعضیا اینجور شرح دادن، گفتن حجت خبر واحد تواتر معنوی نداره، لفظی هم نداره، اجمالی داره. یعنی درباره حجیت او روایات با بیانات مختلف و الفاظ معانی مختلفه. معانی هم یکی نیست ها، معانی هم مختلفه، الفاظ هم مختلفه، اما توی اون 7-8 جور روایت یکیش مسلم رسیده. میکند بر چی؟ بر این که خبر واحد حجته. من البدین که لایست استدلال سینیس استدلال بر حجت خبر واحد به نفس خبر واحد، زیرا این دور ظاهر است. دور بودنش به خاطر این است که حجت خبر واحد را شما میخواید اثبات کنید براش با حجت با یک خبر واحد دیگر. او خبر واحد دوم خودش باید چی؟ حجت باشه. و او خبر واحد دوم حجتش با چی ثابت میشه؟ با خبر واحد، با حجت خبر واحد. اگر که از او برید به یه خبر دیگری، اینجا دور معل واسطه میشه. اگه تا بالا رفتی تسلسل میشه. پس اگه برگشت این دور دور صریحه. این حجت خبر واحد توقف دارد بر یک روایت واحد، بر خبر واحد، وقت اون خبر واحد که روایتی که آمده حجت کرده خبر واحد را، او هم توقف دارد به اینکه حجت خبر واحد ثابت شده باشه. این واضحه دور، لذا نگفت بل لابد ان تکون اخباری که مستدل است به اون اخبار بر حجیت خبر واحد، او اخبار خودش باید معلومت الصدور من المعصومین باشد، از معصومین صادر شده باشد. ما یه استدلال دیگه کردیم، گفتیم که چیزی که خودش ثبوتش ثابت نشده نمیتواند با یه چیزی که اونم با ثابت نشده ثابت بشه. اما به تواتر باید ثابت بشه روایت او به قرینه قطعیه. گاهی روایت متواتر نیست اما یه قرینه قطعیه ای داریم. مثلا یه روایتی است که علمای قدیم و جدید در عمل به او متفقن. شهرت روایتی و شهرت فتوایی میگن از قرینه های قطعیه است. یعنی یه روایتی است از شیخ مفید و شیخ طوسی علیه الرحمت ها، حالا هم به او فتوا دادن و هم به او عمل کردن، اینو میگن قرینه. خب حالا تواتر و روایت قرینه قطعی داریم یا نداریم؟ میگه ولا شک فی انه لیس فی ایدینا من الاخبار، در دست ما از روایات چیزی نیست که ما هو متواترون بلفظی فی هذا المضمون، درباره این مضمون. مضمون چیه؟ حجت خبر واحد درباره این لفظش به اسلام متواتر باشه. و انما کل ما قیل هو تواتر الاخبار معنن، چیزی که خیلی گفته میشه اینه که اخبار معنن تواتر دارد در حجیت خبر واحد. ازا کان، اگر روایت واحد باشه، ثقه باشه، مؤتمن در روایت باشه، یعنی امین در روایت باشه، اگر راوی این روایت واحد ثقه امین در روایت باشه، تواتر اخبار به تواتر معنوی داریم که این روایت حجته. کما رآه شیخ خور صاحب وسائل اینجوری نظر داده و همچی گمان میکنه که ما تواتر معنوی داریم و این دعوا غیر بعیدت، هیچ بعدی نداره که ما روایت متواتر معنوی داشته باشیم. فإن المتتبع یکاد یخت، کسی که تتبع بکند نزدیک قطع پیدا کند، جازما قطعا قطع پیدا کند. به چی؟ به تواتر اخبار فی هذا المعنا، یعنی معنن لفظا نه اخبار معنن متواتر باشه. یعنی یه لفظ مثلا یه روایت میرسیم، یه روایت بگه محمد ابن مسلم حجته، یه روایت بگه زراره حجته، از مجموعه 10-20 جور روایت بفهم خبر واحد حجته. بهیه بالفعل متواترتون لایم بقی انیه تریفیه ریب للمنصف، بلکه این روایاتی که معنن معناشون یکی درباره خبر واحد، بالفعل متواترتون، اینا لازم نیست که شما بیایید در گذشته بفهمید کم چه روایاتی سرزده. الان ما روایت متواتر داریم، یعنی در زمانی که این کتاب مظفر صاحب کتاب مرحوم مظفر این کتاب رو نوشته، یعنی در همین قرن 20 قرن اخیر 14 بعثت، ما روایات متواتری که مال گذشته رو نمیگیم، متواتری و معنن حجت خبر واحد را دلالت میکنند، همین الان هم داریم که لایم بقی ان یعترفی ریب سزاوار نیست که عارض بشه و درباره شکی برای منصف. در پاورقی نوشته شیخ صاحب کفایه لم یتزه لو تواتر الاخبار معنن، او برای او صاحب کفایه تواتر معنوی روشن نشده. نه اینکه معنی تواتر معنوی رو علیه بالله صاحب کفایه مثلا نمیدونه، نه خیر، تواتر معنوی رو خوب میدونه، اما میگه برای ما ثابت نشده تواتر معنوی. و انما اقصا معترف بهی، اون چیزی که او اعتراف کرده انها متواترتون اجمالا. من اینو از قول شیخ انصاری نقل کردم، ولی مربوط به صاحب کفایه است. او تواتر رو تواتر اجمالی دانسته و غرضش از تواتر اجمالی اینه هو العلم به صدور بعضا انهم علیهم السلام یقینا. میگه 200 میگه 20 جور روایت که داریم که معنن هم یکی نیستن، اما مجموعا یه مطلب رو میفهمونن که خبر واحد حجته. ما معنن علم نداریم که معنن تواتر اینا ثابت نشده، اما اجمالا میدونیم یکی از این روایات حتما از معصوم صادر شده و نامیده است اینا به تواتر و تسمیتو و تسمیت ها ذالک به تواتر مسامعتون ظاهره، این را تواتر به نامیمش این مسامحه ظاهریه، این را تواتر نمیگن که ما اجمالا میدونیم یکی از این روایات صادر شده. تواتر یعنی درباره یه مطلب اونقدر روایتی همون جوری که شرح دادیم تا اصل معصوم برسه و در هر زمانم این راویا متواتر باشن، شرایطی داشت که ما بدونیم تواتر برکس نداشته باشن ندارن، اما این که میدونیم یکی از این روایات حجته این تواتر نمیشه. و قد ذکر شیخ انصاری قدس رو توائفی از اخبار را که حاصل میشود به انضمام بعضی به بعضی علم به حجت خبر واحده، اما نه هر خبر واحدی، خبر واحد صیغه مأمون از کذب در شریعت. یعنی اگر کسی خبر روایتی را نقل کرد و صیغه بود و مأمون از کذب بود، فشریعه متعلق است به خبر به حجیت. حجیت خبر واحد صیغه مأمون از کذب، حجیت این در شریعت، فشریعه متعلق به اون حجیت ثابت شده. و این مطلب رو فهمونده ان هذا امر مفروغ ان عند اهل البيت علیهم السلام، حجیت خبر واحد در نزد اهل بیت مفروغ ان، یعنی بس نداره مسلمه. و ما اشاره میکنیم به این توائفی که شیخ انصاری ذکر کرده علی الاجمال، و بر طالب است که شما ها انشاءالله وقت کردید پنجشنبه جمعه و فردا هم که تعطیله، ان یرجع الی الوسائل کتاب قضا، اصلا لااقل شما وسائل و شعر رو از حالا بگیرید بخونید، کتاب وسائل کتاب و قضا رو بگیرید، در اونجا در کتاب القضا فهرست سرفصل ها رو نگاه کنید، در اونجا به یک فضهایی میرسید که میبینید مناسب با بحث حجت خبر واحد، و به کتاب رسائل شیخ در حجت خبر واحد مراجعه بکنن. حالا کتاب رسائل شیخ رو بعدها خواهید خوند، همین کتاب قضای وسائل رو. طایفه اولای از این روایت چند هستن؟ طایفه اولای این روایت اینه، روایاتیست که میگه در موقعی که دو تا روایت با هم تعارض کردن چیکار کنیم؟ یه روایت میگه مثلا یه روایت میگه نماز جمعه مثلا واجبه، یه روایت میگه مثلا نماز ظهر واجبه. حالا اینا با هم دیگه تعارض کردن چیکار؟ در اونجا روایت دارد خود به عدله ما، اونی که از هر دو عادل تره اونه بگیر، خود به اورعه ما، خود به مشتهر بین اصحابه، اونی که مشهور بین اصحاب اونه بگیر، ده شازدن نادر، اونی که نادره یعنی راویش ضعیفه یا فتوا دهندش، حالا این معنا نیست، معناش دو جور معنا کردن یا چند، اونی که به اصطلاح فتوا دهندش شاز و نادره اونو ولش کن، خذ به ما خالف الکتاب، خذ به ما وافق الکتاب، و ده ما خالف الکتاب، خذ به ما خالف العامه، اونی که مخالف عامه است یا خالف الناس یعنی موافق تغییر رو نگیر، اونه مخالف تغییر است اونه بگیر. علا یالین یه قرائنی ذکر کردن برای اینکه وقتی دو تا روایت در مقابل هم قرار گرفت کدوم را ما بگیم حجت بر اون دیگری. ایشان میفرماید خود همین دلالت میکند بر اینکه خبر واحد حجته، و الا اگر خبر واحد حجت نباشه معنا نداره در موقع تعارض بگن اونی که عادل تره بگیر، اونی که موثق تره بگیر، اصلا باید بگن که خبر واحد اصلا هیچ کدومش نگیر، تو برو دنبال علم، تو برو دنبال قرآن، تو برو دنبال تواتر و یقین، اینم واحده اونم واحده، کدوم رو بگیرم؟ هیچ کدوم. علی حالین این روایات باب تعادل و تراجی همه دلالت میکنند بر اینکه اصل خبر واحد لابد حجته، که در موقع تعارض برای ما چاره ای نشون دادن، راهنمایی کردن. مثلا میگه که من برای روزه ماه رمضان پیش یه دکتر رفتم، یه دکتر میگه روزه بگیر، یه دکتر میگه روزه نگیر، حالا من چیکار کنم؟ در اینجا امام اگر فرمودن که ببین کدام از اینها عادل تره، کدام متدین تره، معناش اینه که قول دکتر حجته و میشه رفت پیش دکتر، و الا میفرمودن که اصلا چی گفته شما بری پیش دکتر که حالا میگه یه دکتری میگه که روزه بگیر، یه دکتر میگه روزه نگیر. اصل مطلب مورد تسلمه و در مورد تعارض امام راهنمایی میکنن. طایفه اولا از اخبار داله بر وجود خبر واحد ماورده از خبرین متعارضین در اون روایت هست، از اخذ با مرجعات، مثلا عدل، اونی که عادل تره، از تقراس کوتر، مشهور، حالا مشهور روایتی یا فتوایی، یعنی او عمل کرده باشد. بعد گفتن اگر همه اینا عرض کنم که مساویه، ثم تخییر عند تساوی، اگر همه با هم مساویان، هر دو عادلان، هر دو موثقان، هیچ بالا پایین نداره، بعد اذن فتخیر، امام فرمودن مخیری. و سیعتی می آید ذکر بعضی از این روایات در باب تعادل و تراجی. خب حالا اینجا استدلال میکنه، میگه ولولا ان خبر الواحد الثقه حجه لما کان معنن لفرض تعارض بین الخبرین، و اگر خبر واحد ثقه حجت نبود معنا نداشت فرض تعارض بین دو خبر، و معنا نداشت برای ترجیح یکی از این دو خبر به مرجعات مذکوره، و تخییر در نزد عدم مرجع، که اگه مرجع بود ترجیح بدید، اگه مرجعی نبود تخییر، کما هو واضحون، این دلیل واضحه، پس معلوم میشه که این حجته. حالا در موقع تعارض کدوم مقدمه ما نمیدونیم، امام برامون بیان میکنه. ساعت شما میفرماید بر این که دسته دوم اون روایاتی است که میگد که شما مراجعه بکن مثلا به محمد ابن مسلم، مراجعه کن به زراره، خود اینا هم دلالت میکند که اصل خبر واحد حجت، منتها در تعیین مصداق امام راهنمایی میکنه. خبر واحد عادل یا خبر واحد ثقه حجت، منتها صحبت سر اینه کیه ثقه کیه عادل. امام میفرماید این آقا عادله، اون آقا عادله، همینا رو بیان میکنه برای ما. پس منظور اصل مسئله مسلمه که خبر واحد ثقه حجت و مصداق امام بیان میکنه، و الا اگر اصل خبر حجت نباشه معنا نداره مصادیق ثقه رو امام برای ما بیان بکنه. طایفه دوم از روایاتی که دلت بر حجت خبر واحد می کند، ما ورده در ارجاع آحاد روات به آحاد اصحاب ائمه، بسیاری از آحادی ادهی از روات را به ادهی از اصحاب ائمه امام علیه السلام ائمه ارجاع دادن، بر وجه ارجاع دادن که ظاهر می شود در او عدم فرق در ارجاع بین فتوا و روایت. این اشاره به یک مسئله است که بین اخبارگین و اصولگینه. در اون اخبارگین میگن که اینجا ارجاع که دادن، یا مثلا بین اخبارین و اصولین یا بین ادی و ادی، در اونجا میگن ارجاع دادن به فتوا نه به روایت. مثلا میگه من نمیدونم در یه مسئله چیکار کنم، میگن به این آقا مراجعه کن. بعد بعضی آمدن گفتن نگفته که امام علیه السلام به این آقا مراجعه کن که روایت برات نقل میکنه، شاید مراجعه به فتواست، یعنی گفته ببین فتوای او چیه، نه این که روایتی که نقل میکنه او حجته، او فتوا رو میدونه. میگه توی این روایات فرقی بین فتوا و حدیث نیست، یعنی یه جوری نیست که ما بفهمیم که ارجاعی که امام داده ارجاع به حدیث داده یا ارجاع به فتوا داده، چون بین فتوا و حدیث فرق هست. فرقش اینه در فتوا شما میرید مثلا از امام میپرسید مسئله اینجا حکمش چیه، امام حکم رو میگن، اما یه مرتبه میپرسید حکم چیه، امام برای شما یه روایت میخونن، اون روایت درست فتواش هم همون روایته ولی روایت رو نقل کرده. در اینجا میگه یه جوری ارجاع داده است که ظاهر میشود عدم فرق در ارجاع بین فتوا و روایت. حدیث معنعن فتواست، از امام صادق فتواست، اما نظر اسلام اینه و نظر ائمه و اسلام اینه، این فتواه، اون روایت این فتواست. مثل ارجاع امام علیه السلام به زراره، مردم رو به زراره ارجاع داده، گفته به این مراجعه کن. فرموده است اذا اردت حدیثن فعلیک به هذا الجالس، زراره نشسته بوده، فرمودن اگر زمانی که خواستی یه روایتی بفهمی یاد بگیری علیکه با هذا الجالس، این آقایی که اینجا نشسته که زراره هم از یشیر به زاله که الی زراره، به زراره با این گفتارشون اشاره کردن، با این مطلب خواستن بفهمونن که زراره ثقه است و گفته او حجته. مثل این که خبر واحد حجته مسلمه، مستاق دارد بیان میکنند امام، و مثل قولی علیه السلام لما قال له عبدالعزیز ابن المهدی، این آقای عبدالعزیز مهدی به امام گفت رو به ما احتاج، ما احتیاج داریم به مسائل شرعی، ولستو القاک فی کل وقتین، هر زمان خدمت شما نمیتونم برسم، افا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذو انو معالم دینی، یونس ابن عبدالرحمن ثقه است، معالم دین و احکام دینم را از او بگیرم. امام فرمودن نه، این روایت چی دلالت میکند بر وجود خبر واحد، این خیلی روشن دلالت میکند. مثل این که کسی که ثقه است، ببینید میگه ثقتون، اصلا یه جمله توی این جا هست و شایدم شیخ اعظم گفته اینه، میگه از توی این روایت معلوم میشه که مسئله وجود خبر واحد مورد قبول بوده، این داره اصلا یه مسئله مسلمی رو داره میپرسه از متفرعاتش. میگه افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون، معلوم شده که قول ثقه چیه؟ حجته. منتها دنبال مصداق داره میگرده، نه تنها ائمه، او روایت اول ائمه، روایت دوم اصحاب ائمه، نه تنها ائمه خبر واحد و مسلم بوده پیششون حجته، اصحاب ائمه هم این مسئله رو میدونستن. قال شیخ الاعظم مراد شیخ انصاری است، و ظاهر هذه الروایه ان قبول قول ثقه کان امرا مفروغا عن عند الراوی، در نزد راوی که عرض کنم خدمت شما از اصحاب امام صادق یا در زمان امام صادق زندگی میکرده مسلم بوده. فسأل عن وثاقت یونس ابن عبدالرحمن تا لیترتب علیه اخذ معالمین، تا معالم دین را از او بگیرد یا نه. این روایت و الی غیر ذلک از روایاتی که تنسق علی هذه المضمون، روشش به همین روش مضمونه، به این مضمونه، شما در کتب جامع و روات و اینا میتونید از این راویا پیدا کنید و از این روایت ها معلوم میشد که مفروغون ان بوده حجت خبر واحد و ائمه داشتن برای ما مستاق بیان میکردن. صلی الله.